و اولین التماس تو از خداوند ره سپار استجابت شده است. آری، التماس به خدا که مقصد اصلی حج تنها اوست.
روزتون خوش شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال می‌کنید. ساعت 11 به وقت تهران هست. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زندگی تورنج همراه شما هموطنان گرامی باشند.
تورنج
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان، سلام و هزاران درود به شما شنونده صمیمی که موج رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها و به خصوص برنامه تورنج رو برای شنیدن انتخاب کردید. تبریک عرض میکنم حلول ماه ذی‌الحجه و آغاز این ماه رو با پیوند آسمانی مولا علی علیه السلام و مستوره خلقت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و متبرک شدن این هفته به نام هفته ازدواج. امروز در برنامه تورنج گفت و شنود خواهیم داشت با حضور دو مهمان گرانقدر و اطلاعات ارزشمندی در خصوص ازدواج از دانش این بزرگواران کسب خواهیم کرد. خواهش میکنم ما رو از این لحظه به مدت حدود 54 دقیقه بشنوید. مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی، دل دل شده دیوانه و مست عاشق تر از این دل. مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی.
چه پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. عشق و مدیون تو هم، آره مجنون تو هم، من مجنونو ببین که پریشون تو هم، تو که ماه و سنمی، عاشقم شو یه کمی، با تو توی دل من که نمیمونه غمی. دل دل شده دیوانه با مست عاشق تر از هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی، دل دل شده دیوانه با مست عاشق تر از این دل. مگه هستا تو، نفس و جان منی تا تو، سر و سامان منی.
بسیار خوب، تشکر میکنم از تهیه کننده محترم برنامه به خاطر این آیتم بسیار زیبایی که همه ما رو به وجد آورد در ابتدای برنامه و اینکه رسالت برنامه تورنج ارائه سبک صحیح زندگی برای داشتن خانواده‌ای سالمه، البته در حوزه زنان. تا بوده با هست همیشه گفتن و میگن که زن ستون خونه است و اگر این ستون ذره‌ای متزلزل بشه شالوده خانواده به خطر میفته. امیدواریم مادرها و همسران همیشه سلامت و برقرار باشند انشالله. خواهش میکنم یه بخش دیگه ای رو با هم دیگه بشنویم و ما انشالله در خدمت مهمانان عزیز برنامه باشیم و گفتگومون رو آغاز کنیم.
ازدواج سنت من و هر کسی از این سنت پیروی نکند از من نیست. این عبارت پرمغز و کم نظیر از پیامبر صلح و رحمت و مغفرت است که جوانان را به امر ازدواج و تداوم سلامت جامعه اسلامی توصیه کردند. حرکت پرشتاب علوم در عصر کنونی و پیچیدگی جوامع بشری که به دنبال خود تغییرات سریع و اساسی را در کانون خانواده‌ها به همراه داشته است و تغییر در فرهنگ و خورد فرهنگ‌ها موجب شده تا در امر ازدواج نیز مانند همه امور تغییرات و تحولات چشمگیری را شاهد باشیم. ازدواج را میتوان دوره گذر زندگی هر انسانی از فردی به اجتماعی دانست. ازدواج نقش مهمی در زندگی آدمی داشته و جنبه‌های مختلفی از دوران زیست شخصی و اجتماعی یک فرد را در بر می‌گیرد. در کنار اهمیت ازدواج، تسهیل فرایند آن نیز بسیار مهم است. بند 4 سیاست‌های ابلاغی خانواده می‌گوید ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.
بر روی مسئله ازدواج جوانها، خود جوانها، اولیاء خانواده‌هایی که جوانها متعلق به اونها هستند و مسئولان زیربط مرتبط با دانشگاه به نظر من فکر کنن، تصمیم بگیرن، نگذاریم سن ازدواج که امروز متاسفانه بالا رفته سن ازدواج بخصوص در مورد دختران، نگذاریم که این ادامه پیدا بکنه. بعضی از تصورات و سنت‌های غلط در مورد ازدواج وجود داره که اینها دست و پاگیر است، مانع از رواج ازدواج جوانهاست. این سنت‌ها رو باید عملاً نقض کرد.
در برنامه تورنج امروز به ترویج و تسهیل ازدواج آسان می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
متشکرم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز و محترم. ساعت هم اکنون 11:06:52 هست و همونطور که در بخش قبلی از زبان همکارمون شنیدید، امروز در مورد ازدواج آسان میخواییم صحبت بکنیم. همونطور که میدونید سیاست‌های کلی خانواده از ابلاغ تا اجرا در 14 بند تدوین شده که در برنامه به اونها پرداخته شده، اما امروز میخواییم در برنامه تورنج به مناسبت هفته ازدواج بند 4 این موضوع رو بررسی کنیم با عنوان ترویج و تسهیل ازدواج آسان. به همین مناسبت ما امروز در خدمت دو مهمان ارزشمند و گرانقدر هستیم. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، جامعه شناس و کارشناس خانواده، و سرکار خانم دکتر آلیه شکربیگی، دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت زنان ریاست جمهوری، مدیر گروه علمی تخصصی خانواده و انجمن جامعه شناسی ایران. به رسم ادب و احترام سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
بله خانم دکتر شکربیگی، خدمت شما هم سلام مجدد عرض میکنم، خوش آمدید، ایام مبارک باشه انشالله.
خیلی متشکرم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما دست‌اندرکاران این برنامه، مهمان عالی قدر شما و همینطور شنوندگان عزیزی که هم اکنون در حال گوش دادن به این برنامه هستن.
بله انشاءالله در طول این مدتی که در خدمت شنوندگان محترم هستیم بتونیم اطلاعات خوبی رو از دانش شما کسب بکنیم. بنده به عنوان دانشجوی شما و شنوندگان محترم، و البته میخواییم یه گفتگوی کاملا صمیمی و خودمانی بین بنده و شما صورت بگیره و من هم به عنوان نمایندگان شنونده های محترم سوالات رو از محضرتون میپرسم و انشالله پاسخشون رو دریافت خواهیم کرد از زبان شما. خانم دکتر کاظمی پور، همونطور که در آیتمی که شنیدیم به اتفاق از زبان مقام معظم رهبری هم شنیدیم، دغدغه امروز جامعه ما بالا رفتن سن ازدواج به ویژه در دختر خانم هاست. میخوام یه قدری در این مورد صحبت بفرمایید به عنوان مقدمه و بعد من سوالات رو به صورت تخصصی تر از محضرتون بپرسم.
عرض کنم که من از یک زاویه دیده دیگه به مسئله، چون من سالها شاید بیش از 20 سال روی خانواده و ازدواج دارم کار میکنم و آمار ازدواج کار کردم، به خصوص آمار سال 95 ما دیدیم که درصد ازدواج دختران 15-19 ساله داره افزایش پیدا میکنه و این افزایش سن ازدواج یه مسئله اجتماعی نیست که ما بیایم خیلی دغدغه روش داشته باشیم. یه پدیده اجتماعیه که وقتی ما میریم سراغ عوامل و دلایل این مسئله، همه جای دنیا و همه کشورها، حتی در کشور خودمونم در گذشته اینطور بوده که افراد وقتی تحصیلات بیشتری میکنن یه مقدار سن ازدواجشون به تأخیر میفته. خب از اون طرف ما از بدو انقلاب شاهد این هستیم که دولت مردان به شدت و حدت دنبال این هستن که آموزش همگانی رو اشاعه بدن تا حتی دورترین نقاط روستاهای کشور. خب باسوادی که از عواملی هست که ازدواج یه مقداری به تأخیر میندازه. پس بنابراین این تأخیر همواره به عنوان یک مسئله نیست. اگر این تأخیر در ازدواج همراه با بروز بیبندوباری های اجتماعی باشه، بله مسئله است. ولی اگر همراه با این باشه که شخص به خودسازی خودش بپردازه و دارای یک خانواده سالم، ازدواج سالم، فرزندان با کیفیت باشه، به نظر من تا یه حدودی تأخیر در ازدواج، میگم در صورتی که به این امر منجر بشه، خب بعدم بحث اساسی که مطرح است، باز مطالعات ما نشون داده که این تأخیر در ازدواج اینطور نیست که سن ازدواج همینطور افزایش پیدا کنه، به یک مرحله مجانب میرسه و ثابت میمونه.
صحیح،
توجه کردیم. و الان مثلا در بدو انقلاب میانگین سن ازدواج برای دختران ما 19 و 8 و نزدیک 20 سال بوده، برای پسران 24 سال. الان برای دختران رسیده به 24 سال میانگینش و برای آقایون رسیده 27 و 14. هر دوش افزایش پیدا کرده، ولی این افزایش 80-90% ناشی از شاخصهای توسعه است.
خانم دکتر، شما ابتدای فرمایشتون جمله‌ای رو بهش اشاره کردید و اون این که ادامه تحصیل روند ازدواج رو کند میکنه، شاید
تأخیر
میندازه. بله بله، تأخیر میندازه. میخوام بگم که این امر برای منی که در آستانه ازدواج هستم شاید مشتبه شده باشه که تحصیل بازدارنده است، یعنی توی مقطعی من رو متوقف میکنه که فعلا به امر ازدواج فکر نکنم و ادامه تحصیلم رو فعلا داشته باشم به اونجا و به اون درجه‌ای که مد نظرم، غافل از این که زمان فوت
موقعیت از دست
میره. بله، و موقعیت از دست
میره.
من میخوام روی سخنتون خانم دکتر با این دسته از بزرگواران و جوانان باشه که چی کار بکنیم که این امر برامون مشتبه نشه.
ببینید، جامعه ما در یک مرحله گذاری بوده و افراد تحصیلات در جامعه ما به خصوص تحصیلات عالی یه مقدار سرمایه بره. طرف فکر میکنه که خب باید یه سرمایه گذاری بکنه، که خب این محدوده، اندوخته های افراد محدوده، به خصوص برای آقایون وقتی بخواد سرمایه گذاری برای تحصیلش بکنه به طب سرمایه برای ازدواجش خب تقلیل پیدا میکنه. در مورد خانم هم یه سری مسائل فرهنگی هست که خانم فکر میکنه که اگر من حالا درس نخونم ازدواج کنم، اگر همسرم با ازدواج من موافقت نکنه، اگر بچه دار بشم نتونم ادامه تحصیل بدم، اینا عوامل بازدارنده هست که اینا سن. مسائل فرهنگی که در دو دهه گذشته، سه دهه گذشته وجود داشته، الان داره کم رنگ میشه.
درسته،
توجه میکنه اینا مسائلی که وجود داشته و ما شاهدش بودیم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر شکربگی، میخواییم از محضرتون بپرسیم که سیاست های خانواده آیا یک اصلی رو اعلام کرده به عنوان ازدواج یا یک قانونی که کاربردی باشه و بتونه به مسائل دختران و پسران بپردازه؟
خب ببینید، در بحث سیاست های خانواده که اشاره کردید، تاریخی که اعلام شده 13 شهریور ماه 1395 بوده و اصل چهارم سیاست های کلی خانواده که ایجاد یک نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج آسان برای همه دختر و پسران در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی حمایتی، همه اینا به تشکیل یک خانواده متعالی بر اساس یک سنت الهی. خب اگر که ما این اصل چهار سیاست های خانواده رو بخوایم بیاریم تو حوزه کاربردی، یعنی تو حوزه عمل، ببینیم چه اتفاقاتی افتاده، شاید به طور خاص و ویژه همه انتظار جامعه و مسئولان این باشه که به هر حال در این زمینه نهادی که مسئول حالا ساماندهی به وضعیت ازدواج در جامعه باشه، مثلا معاونت زنان و خانواده باشه و در کنارش وزارت ورزش و جوانان باشه.
بله.
خب در بررسی هایی که شده و با توجه به اینکه این سیاست های خانواده به طور کلی اعلام شده، معاونت در اولین گامی که برداشته یک تقسیم کار در بحث این مسئله، یعنی در بحث سیاست ها و به طور خاص اصل چهار داشته و در این میان تمام سازمان هایی که مسئول بودن به نوعی در امر ازدواج، به هر حال اینها اومدن و هر کدوم یک کاری رو به عهده گرفتن. منتها بحثی که اینجا اتفاقی که افتاده متاسفانه در حوزه کاری که این سازمان‌های مرتبط با امر ازدواج و ازدواج آسان و به هر حال فراگیر بودن این مسئله نتوانستن به وظیفه اصلی خودشون عمل بکنن. و
چرا خانم دکتر؟
به دلیل اینکه خب توی بحث ازدواج و توی بحث تحکیم خانواده یه مسئله که اتفاق میفته، ما میگیم خانواده، ولی آیا خانواده ما فقط یک گونه خانواده داریم؟ آیا مثلا فرض بکنیم که ما در نظر بگیریم که خانواده هایی که سنتی هستن داره نگرش های سنتی هستن، خانواده هایی که مدنی هستن داره نگرش های مدنی هستن، خانواده هایی که همطور که خانم دکتر اشاره کردن در حال گذارن، خانواده هایی که پست مدرن هستن، آیا همه اینها به مسئله ازدواج یک نگاه واحد دارن؟ مسلما نه. بنابراین در این مسئله معاونت این فکر میکنم بر اساس حالا صحبت هایی که من در شاهد بودم، اینها یک بحثی تحت عنوان شاخص های خانواده در معاونت زنان مطرح شده که شاخص های خانواده پایدار چه میتونه باشه
که یعنی مشترک باشه بین همه ایدئولوژی ها و فرهنگ ها،
که بتونن یعنی همه سازمان هایی که مرتبط هستن با مسئله خانواده، تحکیم خانواده، مسئله ازدواج، یک دستورالعمل، یک چارچوب در اختیار اینا قرار بگیره و اینا بتونن تو اون چارچوب کار بکنن. ولی متاسفانه هنوز اون مسئله، اون شاخص های خانواده پایدار هنوز نتونسته
تبیین نشده.
بله، هنوز تبیین نشده و طبعا در این مسیر نیاز به زمان بیشتری هست. ولی اما من میخواستم در بحث صحبتهایی که مطرح شد یه دو سه تا نکته عنوان بکنم، که اینکه چرا بحث تأخیر در ازدواج اتفاق افتاده. ببینید، من اینجا خوبه یه نگاه تاریخی به مسئله داشته باشیم که در واقع طی بیش از 4 دهه که از انقلاب داره میگذره، نسل دوم انقلاب به دلیل اینکه در واقع در بستر دستیابی به آمال و آرزوهای خودش نتوانست کاملا موفق عمل بکنه، بنابراین فرزندان اون نسل تلاش کردند که اینها در زمینه تحصیل 1، اشتغال 2 و بعد ازدواج، یعنی در واقع خود دستیابی به تحصیل میدونید که زمان زیادی رو طلب میکنه.
بله.
علل خصوص که این آگاهی در دختران ما به وجود اومده که از طریق تحصیل میتونن به حقوق حقه خودشان که شاید سالها نادیده گرفته شده بتونن توجهی نشون بدن. بنابراین فقط در مقطع لیسانس متوقف نشدن، فوق لیسانس و دکترا، البته وقتی میرسه اون بالا تحصیلات تکمیلی باز میزان تحصیل زنان ما کمتر میشه و این گویای یه سری متغیرهای دیگه هستش که خب اینا ممکنه ازدواج بکنن، بچه دار بشن و آیا همراهی کامل با اینها میشه یا نه، یه مسئله. مسئله دیگه بحث مزیقی در ازدواج است خانم دکتر، من فکر میکنم. یعنی دختران ما شاید نتونستن مثلا یک کیس مناسب پیدا بکنن که با اون ازدواج بکنن و در کنار اون بیان مثلا
به تحصیل عالی،
به خصوص تو تحصیلات عالی
پیدا نمیکنن.
دقیقاً همسان اینجا بحث همسان همسری اتفاق میفته و چون پیدا نمیکنن مجبورن برای این که ادامه تحصیل بدن به تنهایی این مسیر رو برن و این اتفاق باعث تأخیر در ازدواج میشه.
اما تأسفانه یکی از مسائلی که دغدغه امروز خانواده ها و به ویژه جوانان شده و با علم به این که من میدونم علت تاخیر در ازدواجم چیه، اما همچنان اصرار دارم به این که حالا به یکی از گزینه هایی که در واقع عامل تاخیر در ازدواج و تحصیل و خیلی هم اتفاقا عادیه، ما نمیخوایم خدای نکرده بحث مهم تحصیل رو زیر سوال ببریم، ولی میخوام بگم یکی از مواردی که سبب تأخیر در امر مهم ازدواج، این پیوند آسمانی میشه، همین مسئله است. و من جوان با توجه به این که علم دارم نسبت به این مسئله، اما همچنان بر تصمیم خودم مصر.
من میخوام یک نکته اگر وقت هست
اجازه بدید یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم و انشاءالله در خدمت شما هستیم. شما شنوندگان محترم، شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو هستید. ساعت هم اکنون 11:20 است.
امروز تزامنات مراسم ازدواج و پس از ازدواج اینقدر زیاد شده که مشکلات زیادی برای جوانان بی خودم پیش اومده.
جای تزاملات تشکیلات به اخلاق همدیگر توجه داشته باشن.
تزاملات و زیبایی به نظر من یه چیزیه که بیشتر از 6 ماه دوام نمیاره.
کسانی هستند که بدون داشتن تجملات ازدواج کردند و حالا زندگی خوب و راحتی دارند.
زیاد سخت نگرفتم، الحمدلله الان زندگی خیلی خوب و خوشی دارم.
زمانی که ما ازدواج کردیم شرایط در به این صورتی که الان هست نبود. اون موقع شرایط آسان بود، ولی ما بیشتر توجه به خانواده طرف، اخلاق طرف و اینکه طرف ایمان داشته باشه، دین ایمان کاملی داشته باشه، بینا توجه میکردیم زیاد.
اخلاق و رفتار از مهمترین ملاک‌های یک ازدواج سالم است. دکتر احمدزاده، روانشناس:
شناخت خوبی رو اول در گام اول از خودمون داشته باشیم و سپس در خصوص طرف مقابلمون اطلاعات خوبی به دست بیاریم، خیلی راحت‌تر میشه این ازدواج رو رقم زد. چرا؟ چون حد انتظارات ما، نیازهای ما، آرزوهای ما، اهداف ما و آن چیزی که ازدواج ما رو داره شکل میده برای خود ما و طرف مقابلمون خیلی بیشتر نمایان میشه و همین باعث میشه که در زندگی خیلی راحت تر رفتار بکنیم.
برای فرهنگ سازی ازدواج آسان، مسئولان و والدین باید با شرایط آسان و تشویق فرزندان برای ازدواج زمینه ساز این فریضه الهی شوند. نکته مهم آن است که آسان کردن شرایط ازدواج و ترویج سنت حسنه در بین نسل جوان باعث کاهش معضلات اجتماعی میشود.
روزتون بخیر باشه انشالله شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. شما شنونده برنامه تورنج هستید. امروز در مورد ازدواج آسان داریم صحبت میکنیم. در هفته ازدواج هستیم، هفته‌ای که آغازش اولین روز ماه ذی‌حجه و سال روز پیوند آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. خیلی بهتون تبریک میگم و امیدوارم که به برکت این روزهای قشنگ و آسمانی که درش قرار داریم ازدواجهای آسان شکل بگیره و جوانان انشالله زندگی خودشون رو خیلی ساده شروع بکنن، با توکل به خدا جلو برن و انشالله اتفاقات مبارک در زندگی همه جوانها رخ بده. سرکار خانم دکتر شکربگی یک موردی رو میخواستن بهش اشاره بکنن قبل از اینکه ما این میان برنامه رو بشنویم. خواهش میکنم خانم دکتر، در خدمتون هستیم، زمان در اختیارتونه.
من به هر حال ضمن باز گرامی داشته هفته ازدواج و ضمن این که میخوام همینجا اعلام بکنم که در امر ازدواجم به الگوی عملی ازدواج در اسلام، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه و حضرت علی علیه السلام تمسک جستم. من سال سوم نظری بودم که ازدواج کردم و اینجا میخوام یک نکته رو خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که اینکه ما میتونیم از دید خودمون به زندگی بنگریم، که زندگی رو سخت بگیریم یا زندگی رو آسون بگیریم. ضمن اینکه انسان همونطوری که نیاز داره به غذا، نیاز داره به هوا و نیاز به پاسخگویی به نیازهای جنسی انسان هم این مسئله وجود داره، و اگر این مسئله اتفاق بیفته که انسان بتونه در کنار تحصیلاتش ازدواج خودش رو هم داشته باشه، همونطوری که من سال سوم نظری بودم ازدواج کردم و تونستم در کنار زندگیم به هر حال دیپلم رو بگیرم، لیسانس رو، فوق لیسانس رو، دکترا رو، و الان هم تونستم به همه اون چیزهایی که تقریبا جز آرمانهای من بوده به هر حال به لطف الهی و کمک اساتید بسیار خوبی که نمونه‌اش که در اینجا هستن، خانم دکتر کاظمی‌پور و همه استادایی که برای من عزیز بودن و یادشون رو گرامی می‌دارم، تونستم در واقع بحث ازدواج رو به شکلی که امری آسان طی بکنم. خب طبیعیه که اگر یک دختر خانم یا آقا پسری بخواد بحث تحصیلات رو داشته باشه، بحث طبیعتا وقتی یک کسی تحصیل میکنه به مرحله بالای تحصیل میرسه، طبیعتا این پیامد ناخودآگاه در انسان هست که حتما به اشتغالم برسه، حتما بند. به یه سری چیزهای دیگه بند. برسه. بنابراین میخواستم اشاره بکنم که به عنوان یه مورد، به عنوان یه کیسی که تونستم در کنار در واقع زندگی، در کنار ازدواج، بر حال فرزندانی رو هم بر حال تربیت بکنم که الحمدلله هر دو اکنون در مقطع دکتری دارن تحصیل میکنن، میشه این مسیر رو طی کرد، میشه این مسیر رو طی کرد به شرطی که اون سختگیری هایی که نسبت به زندگی وجود داره رو یه مقداری ما تعدیل بکنیم،
و اینکه خودمون این شرایط رو برای خودمون فراهم بکنیم. دقیقا. که به هر حال برای رسیدن به هدف ما باید از یه سری سختی ها عبور کنیم.
دقیقاً. بله.
سختی ها در مسیر زندگی همه ما قرار داره و ما اگر بخوایم به راحتی یک مسیر رو سهل الوصول طی بکنیم و به مقصد برسیم، قطعاً خوشایند نیست و زمانی شیرینی رسیدن به مقصود به کام دل ما چشیده میشه که ما این سختی ها رو پشت سر بگذاریم. دقیقا. سلامت دقیقا. هم پشت سر بگذاریم. خدا حفظ کنه فرزندتون. خانم دکتر کاظمی‌پور، امروزه حالا ما ابتدای برنامه رو یه قدری به مسئله افزایش سن ازدواج و اینکه سن ازدواج بالا رفته پرداختیم، حالا میخواییم یه قدری ریتم برنامه رو به سمتی ببریم که ازدواج آسان رو تبیین بکنیم در برنامه، با توجه به اینکه در هفته ازدواج هستیم و با توجه به اینکه مخاطب ما هم مخاطب جوان هست و شاید عمده مخاطبان ما الان در زمره کسانی باشند که مشمول این موضوع هستند. خانم دکتر کاظمی‌پور، امروز زندگی های لاکچری شاید، حالا به تعبیر جوانای امروزی، و تجملاتی شاید، اینها هم یکی از مواردی باشه که روند ازدواج رو کند میکنه یا اینکه به تأخیر میندازه. میخوام یه قدری در این مورد صحبت بکنیم که ما چه کنیم که به زاویه‌ای نگاه بکنیم و در مسیر حرکت بکنیم که در مسیر ازدواج آسان قرار بگیریم.
بله، نکات اساسی رو فرمودین. همسر زندگی‌های لاکچری، ببینید من در این زمینه مطالعات زیادی داشتم، عرض کردم رو خانواده. ما وقتی تحقیق میکنیم از جوان میپرسیم که میخوای چطوری ازدواج کنی، میگه چند تا آپشن گذاشتیم، مثلا معرفی خانواده، خواستگاری، دوستی، فلان اینا. اکثرا گفتم 70% گفتم ما از طریق دوستی، البته این تقریبا 10 سال از طریق دوستی میخوایم ازدواج کنیم، یعنی از یه مقداری سبک زندگی تغییر کرده، رفته به سمت مدرن شدن. ولی گره کار کجاست؟ گره کار اونجاست که این جوان وقتی با یه دختری، خانمی، با سری، حالا تو محیط کار، تو دانشگاه، از طریق معرفی با هم دوست میشن، آشنا میشن، چند ما اخلاقای همدیگر رو پی میبرن، به محضی که میاد وارد مرحله خانواده میشه، میشه سنتی. یعنی یک دوگانگی اجتماعی در جامعه ما وجود داره. سنتی هم سنتی قبلی نیست، سنتی های فعلی ما، یعنی تجملگرایی،
سنتی های مدرنیته.
توجه میکنین؟ یعنی خانواده ها میان دیگه اما اگر شروع میشه سنگ میدازن جلو پای مثلا داماد که تو ماشین داری، خونه داری، نه دختر ما تحصیل کرده است، باید فلانچی داشته باش. ایناست که تجمل گرایی است. خانم دکتر شکربگی اشاره فرمودن که در مورد نهاد معاونت امور زنان و خانواده یا نهادهای دیگه‌ای که دارن اقداماتی میکنن در جهت ازدواج سالم، من معتقدم که تا از زمانی که ازدواج، خانواده، فرزند آوری در جامعه ما سیاسی اداری بشه جواب نمیده. هیچ وقت ما با بخشنامه نمیتونیم بگیم آقا بر ازدواج سالم داشته باش، ازدواج آسان داشته باش.
منظورتون این که عملیاتی
بحثم سر بحث